در واقع تارگت مارکت یا بازار هدف به یک گروه منحصر به فردی از افراد یا کسب و کارها میگن که اینا علایق و ویژگی‌های مشترک دارند. به عنوان مثال یکی از دوستانم در واقع اشاره کردن رده سنی یا سن افراد، اینکه میانسالند، جوانن، نوجوانن یا جنسیتشون خانم‌ها، آقایان، در واقع داده‌های دموگرافی اینا شاخص‌هایی هست که شما می‌توانی افراد بازار هدفت رو تقسیم بندی کنی، همونطور که روزهای قبل اشاره کردم، و بر اساس این گروه که علایق و ویژگی‌های مشترک دارن بیاین در واقع محصولتون رو بهشون معرفی بکنید. این خیلی ساده و حالا عمومی سعی کردم بگم که
خیلی خوب بود و همه فهم. آقای مهندس، مراحل کلیدی مورد نیاز برای این شناسایی و انتخاب بازار هدف رو هم میتونین بهش اشاره‌ای داشته باشین؟ چه مراحلی رو باید پشت سر بذاریم تا این بازار هدفمون رو مشخص کنیم و جمع و جور بشن، بدونیم چه افرادی چه کسانی داخلشند؟
دقیقاً. باز اگه برگردم به روزهای قبل، اینجا برای اون دوستانی که سر کلاس درس حاضر بودن شاید یادآوری هم باشه، ما به اینجا رسیدیم که میایم اول بازارمون رو بخش بندی می‌کنیم و بر اساس ویژگی‌های محصول خودمون و نیازهای مخاطبانمون که از مخاطب رنج میاد، میایم این ویژگی‌های محصولمون رو در واقع تطبیق میدیم با ویژگی‌های بازار هدفمون. پس همین اولین گام، اگه بخوام بگم، تو انتخاب بازار هدف میشه مشخص کردن پیشنهادهای خودمون، بعد تعریف کردن مخاطبان یا مشتری‌های ایدئال خودمون، توی مرحله سوم میشه آشنایی با مشخصات و ویژگی‌ها و علایق این مشتریان هدف، و در نهایت هم تحقیق و جستجو در رابطه با اینکه با این دوستان بتونیم مصاحبه داشته باشیم، بتونیم تحقیقات بازار بکنیم و محصولمون رو بهشون عرضه بکنیم.
بسیار عالی. زنگ کلاسمون فعلا ادامه داره. یادداشت بکنین این نکته رو که آقای بخشلی میگن، خیلی به سواد اقتصادیمون کمک میکنه، خصوصا اگر کسب و کاری رو دارید و میخواین بازار هدفتون رو مشخص بکنین. موضوع امشب کلاس بازاریابیمون، چقدر و تا کجا آقای بخشلی باید بازار هدف رو جزئی تر کرد، این به قول معروف سرندمون رو باریک و باریکتر کرد؟
ببینید، در رابطه با این پاسخ دادن به این سوال، دو نوع نگاه و رویکرد وجود داره. یه وقتی هستش که شما محصولتون در واقع آماده شده، طراحی شده و تولید شده، یه محصول آماده‌ای داری و دنبال یک بازاری هستی برای محصول خودت. اینجا خب شما هر چقدر که به قول معروف ریزتر بشی و دقیق‌تر بشی و علایق و ویژگی‌های مشتریاتون رو پیدا بکنی، در فروش محصولتون بهتون کمک میکنه. اما بعضی وقتا رویکرد دوم، نگاه دوم این شکلیه که شما هنوز محصولی تولید نکردی، داری کل بازار رو نگاه میکنی، کل بخشهای هدفی که میتوانند مشتری شما باشن و بهشون در واقع نگاه میکنی، نیازها و مشکلاتشون رو میبینی و میای یک گروهی رو انتخاب میکنی، تازه اونجا میخوای بری محصولت رو تولید کنی یا خدمتی که میخوای بهشون ارائه بدی رو در واقع محدودتر میکنی. هر دوتا روی کردم درسته، بستگی داره که شما در چه مرحله ای از در واقع کسب و کارتون هستی. نکته خیلی مهمیه.
درسته. 0912-1917 از همکلاسیامون خودشون رو معرفی نکردن، گفتن بازار هدف، ایده‌ای که در سر داریم رو چطور میشه انجام داد، یعنی میشه حالا به خوره فعلشون مشکل داشت، هدفم با هیجیمی نیست، با هیده و چشمه. بفرمایید.
عرض کنم که اینجا باید شما ببینید که این ایده یا حالا محصولی که تو ذهنشون هست قبلا وجود داشته یا نه. اگر که محصول مشابه یا ایده مشابهی بوده، خب میشه از بازاری که قبلا وجود داشته استفاده کرد و از مشتریانی که توی اون حوزه بودن کمک گرفت و نیازهاشون رو شناسایی کرد و بر اساس نیازهای اون گروه بیای محصول طراحی کنی. اگر هم تو کشور خودمون نیست، شاید یه ایده‌ای دارن که مثلا در کشورهای دیگه، جاهای دیگه دنیا این ایده استفاده شده و کار کرده ولی تو مملکت خودمون نبوده. خب اشکالی نبود نداره. دقیقا میشه الگو برداری کرد از جاهای دیگه دنیا و اونو اومد بومی سازیش کرد. اما بعضی وقتا شما یک گروه در واقع رقبایی دارین که قبلا این مسیر رفتن.
بله.
دیگه نیازی نیستش که شما بخواید بیاین به قول ما از اولین کارو بکنید. کافیه که برید توی اون بازار قرار بگیرید و شروع کنید بازاریابی کردن و معرفی خودتون به مشتریای هدفتون.
یه سوال خیلی مهم، چند وقت یک بار یا بهتره بگم تغییر بازار هدف، بازار هدف تابع چه پارامترهایی باید باشه؟ چند وقت یک بار باید بازار هدفمون رو تغییر بدیم یا اصلا نیازی نیست عوض بکنیم؟ بیهم اینیم در 30 سال 40 سال که این فروشگاه داره کار خودش رو انجام میده، یک آرمانهایی رو داره و بر اساس اون آرمانهاش یک جامعه ای رو بر اساس حالا علایق و ویژگی های مشتریانش جذب میکنه.
سوالتون خیلی سوال پایه‌ای و اساسی هستش. برای اینکه جواب بهتری بخوام بهش بدم، شما باید به در واقع برنامه استراتژیک سازمان‌ها و شرکت‌ها مراجعه بکنید. یعنی یه سند چشم‌اندازی معمولاً دارن شرکت‌ها و سازمان‌ها. حتی این موضوع رو ما توی سطح کشورها هم می‌تونیم ببینیم دیگه، حتی توی مملکت خودمون هم این سند وجود دارد. یعنی از اون مسائل استراتژیک و زیربنایی یک سازمان هست، یک شرکت هست، یک کسب و کاره که انتخاب شده و معمولا خیلی سریع عوض نمیشه، مگر اینکه دوره اون محصول تموم شده باشه و مثلا اون شرکت تصمیم گرفته باشه یه محصول جدیدی رو بیاره توی بازار که اصلا تا الان اونجا حضور نداشته و ما اینو روی شرکت ها و سازمان های مختلف بارها و بارها دیدیم. اصلا یه تکنولوژی جدیدی اومده. به عنوان مثال 30 سال پیش اصلا خب فضای مثلا موبایل و تلفن همراه این شکل فضای مجازی نبود. خب شما الان یه بازار جدیدی پیش رو داری که بر اساس اون باید بیای در واقع محصول تولید کنی یا عرضه بکنی یا خدمت ارائه بدی. میخوام بگم که این جواب دقیق و مشخصی نداره، اما به صورت کلی اگه بخوام پاسخ شما رو بدم، مسائل استراتژیک انتخاب بازار هدف جزء مسائل استراتژیک سازمان ها هست، جزء موضوعات در واقع بلند مدت هستش که خیلی سریع معمولا
تغییر نمی‌کنه.
بسیار
عالی پاسخ. خیلی سوال من کلی بود که چند وقت یک بار یا این کتاب چه شده. حضرت عالی خیلی خوب فرمودید، سند چشم‌انداز اون شرکت هست، اون خانواده هست، اون گروه و تیم هست. به نوعی. و یه سوال، حالا زنگ کلاس تا چند دقیقه دیگه به صدا در میاد، به عنوان سوال پایانی مطرح بکنم. آقای مهندس بخشعلی، تعریف مخاطب خاص یا بازار هدف محدود کردن کسب و کارمون رو به همراه نداره؟ این پیام رو خانم نیلوفر از دارا برامون ارسال کردند.
سوال خیلی خوبیه. از اون جهت میخوام بهش پاسخ بدم که وقتی شما بازار هدفتون رو محدود میکنید، یه حسنی داره یه عیبی داره. حسنش اینه که تمرکز شما میره بالا، یعنی شما عمیق میشین روی نیازهای مشتریاتون و دقیقا میتونید بفهمید که چه چیزی براشون تولید کنید یا چه خدمتی بهشون ارائه بدید که مشکلاتشون حل بشه. اما وقتی بازار هدف شما وسیع میشه، انگار میشه یه اقیانوسی به عمق 1 سانت، اون وقت شما مجبور میشی، عیبش اینه که مجبور میشی با انواع اقسام سلیقه ها و عرض به خدمتتون که گرایشات طرف بشی و این کار شما رو سخت‌تر میکنه.
بله.
محدودیت نکتهش اینه که شما محدودیت منابع داری. در دنیا و در کشور خودمون تحقیقاتی که انجام شده دیدن کسب و کارهایی موفقن، شرکت ها و سازمان هایی موفق ترن که دارن به صورت خیلی خاص متمرکز و به قول معروف توی بازار گوشه کار میکنن و اینا خیلی زودتر به سوداوری میرسن.
بسیار عالی، بسیار عالی. متشکر از شما آقای مهندس امید بخشعلی گرامی. کلاس این هفته دارد. روزایی رو که از رتالی حضور داشتین بسیار برای خود من مفید بود. تک و توک سوالات شخصی خودم رو هم مطرح کردم، شاید سوال شنوندای عزیزمون و هم کلاسی ها هم بود. امید به خدا بازم صداتون رو بشنویم وقت کلاس بازاریابی دیگه به پایان رسیده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از دعوت شما. امیدوارم که برقرار باشید.
سلامت باشین، امید به خدا. بازم صدای حضرت علی رو میشنوم. به خدا بسپارمتون.
خدا
نگهدارتون. کسب و کارهایی که بازار هدف خودشون رو شناسایی کنن نسبت به نحوه بازاریابی و فروش مؤثر درک بهتری خواهند داشت.
زنگ اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 تا 19 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، متشکرم که پیامک ارسال میفرمایید به 30,36,37. من تا جایی که بشه پیامک های شما رو حتما میخونم. یه دوست نوشته آقای مینایی هستم، من تو محله کارم که خیاطی هست رادیو اقتصاد رو گوش میدم، خیلی برنامه‌تون عالیه، اما امروز هنسفریشون رو میفهمم. بله هنسفریشون خرابه، سردر گرفتن چون میشنون برنامه رو از طریق مستقیم میشنون. بسیار عالی، همیشه جایگزین داشته باشین. این هم از اینو. بریم سراغ کلاس سوممون. 30,36,37 در اختیار شما هست. یه دوستی گفته مهارت کار تیمی مبحثیه که مایلم در زنگ اقتصاد درباره اون صحبت بشه. آقای شهریار زنجبیلی فرد این پیامک رو ارسال کرد، حتما تهیه کنندمون یادداشت میکنن. مهارت کار تیمی به عنوان یکی از مباحث قرار میدیم توی بحث مدیریت منابع انسانی یا کلاس بازاریابیمون. بریم و بشنویم کلاس سوممون رو، کلاس مدیریت منابع انسانی، و درس امروز استخدام نیروی نخبه.
حاضری رو بزن. مدیریت منابع انسانی، آموزش افزایش بهره‌وری سازمان، تراز درخشان، تضمینی. حاضری؟
همراه زنگ اقتصاد هستین. یه دوست عزیزی خودشو معرفی نکرده، گفته برنامه‌های قبلی زنگ اقتصاد رو چطور میتونم بشنوم؟ خیلی ساده، میتونین مراجعه بفرمایید به نرم افزار ایران صدا. آقای کریمی این پیامک رو ارسال کردن، به نرم افزار ایران صدا مراجعه بکنن و رادیو اقتصاد رو انتخاب بکنن. تاریخی که مد نظرشون هست، مثلا دیروز شنبه 9 آبان ماه رو میخوان انتخاب بکنن، تاریخ 9 آبان رو انتخاب میکنن. فایل صوتی برنامه که دو فایل میشه چون برنامه یک ساعت است، 18 تا 18:30 دقیقه و 30 دقیقه تا 19 رو دریافت میکنن. بریم و بشنویم کلاس مدیریت منابع انسانی استخدام نیروی نخبه. شما تو مجموعتون نیروی نخبه دارید؟
متشکرم از اینکه همراه ما هستید. توی این بخش باز هم میریم سراغ مردم و یک سوال جذاب رو میپرسیم، فکر کنم پاسخش هم شنیدنی باشه. این که استخدام نیروی نخبه به چه کاره یک سازمان، ارگان و یک نهاد میاد؟
نیروی نخبه رو استخدام کردن، خب احتمالاً تواناییش توی حل خیلی از مسائل بهتره دیگه، میتونه کمک باشه توی خیلی از پروژه.
نخبه باشه که خیلی بیشتر به کار آدم میگه. خب به نظر من خب اون راهو یا مثلا خب چیزای خیلی بهتری و مثلا بلده دیگه، باعث بشه حالا تو اون کار مثلا کمک کنه اینا.
توی زمینه‌های دولتی خیلی خوب استخدام کردن نخبه ها، مخصوصا کارهای اقتصادی جامعه، از نظر فکریشون، دانشگاهیشون، درسشون واقعا متفاوت.
آدم نیروش هر چی که هوشش، ذکاوتش بالاتر باشه، تو همفکری با اون طرف مقابلش همفکری بیشتر میکنه، بیشتر کمک میگیره. آدمی که نخبه باشه فکرهای مثبت میده، راهکارهای مثبت میذاره، راهکارهای درست میذاره، مسلما بهتره.
نیروهای نخبه یکیش به نظر من این که انگیزه بالایی دارن که بتونن مثلا به صورت کار تیمی نسبت به بقیه خیلی مچ‌ترن، راحت‌تر میتونن ارتباط برقرار کنن، و اینکه شاید یه سری اطلاعاتی داشته باشن که بتونه به برابری اون شرکت خیلی کمک کنه.
به نظر من چون هوش خیلی بالایی داره میتونه خیلی کمک بکنه، ولی من نخبه رو قبول دارم، ولی کسی که با تجربه تر و کار بلدتر باشه به نظر من بهتره، تأثیرش بیشتره. ولی آره نخبه میتونی از هوشش استفاده بکنی، میتونه سریع کارا رو هندل بکنه.
بله، بحث استخدام نیروی نخبه در کلاس مدیریت منابع انسانی. اگه از همین لحظه به کلاس زنگ اقتصاد اضافه شدین، منتظر هستم که پیامک ارسال بکنید به 30,000,3637 و حاضری خودتون رو بزنید. بریم سراغ کلاس مدیریت منابع انسانی و سلام و شب بخیر میگم خدمت آقای دکتر محمود آسیاچی، کارشناس مدیریت منابع انسانی، استاد در این حوزه، که با ایشون هم کلام خواهم شد. درود بر شما آقای دکتر.
به نام خدا، منم دارم اینه خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا این لحظه شب خوبی و برنامه خوبی شنیده باشم.
درود بر شما، قطعا با حضور شما همینطور خواهد بود. چقدر حیف که زمانمون نهایت 8 دقیقه داره میشه با شما همین موضوع رو یک ساعت یک کلاس کامل 55 دقیقه داشته باشیم. سوالات زیاد هست و تعدادی پیامک از همشاگردیا به دستمون میرسه. من کوتاه صحبت میکنم، بریم سراغ هر کدوم از سوالا، پاسخهای شما هم کوتاه باشه. به چه فرد نخبه میگن در هر شغل؟ کی تعیین میکنه که چه فردی نخبه هست یا نه؟ عوام؟
ببینید اصلا اول خود واژه نخبه رو تعریف کنیم.
بله.
نخبه تعدادی از افراد یک گروه یا یک جامعه یا یک تعدادی که حالا داوطلب شدن برای استخدام هستن، که از نظر قابلیت یا توانایی به علاوه پشتکار برتر از دیگرانن. من این به علاوه پشتکار رو تاکید دارم، چون توی این حالا تلفن هایی که الان صحبت شد شنیدم، شما گفتن هوش بالایی داره، تحصیل بالایی داره. الزاماً کسی که فقط هوش بالا یا تحصیلات یا سابقه بالایی داره نخبه نی، باید پشتکار، ممارست و علاقه به کار و اون سازمان رو هم داشته باشه.
خوب.
ولی ما در مورد استخدام، حالا به خصوص که بیشتر تمرکز این برنامه روشه، من به همه مدیران محترم منابع انسانی و همه مدیرعاملای محترم عرض میکنم که موقع جذب نیروی انسانی، اولا بیاین با توجه به مأموریتتون، یعنی بالاخره هر سازمانی به یه دلیلی به وجود اومده، میشه مأموریت سازمان، من باید افرادی که در زمینه مأموریت سازمان من دارای قابلیت هستن و البته پشت کارم دارن و استخدام کنم. ما به این آدم ها میگیم نخبه.
خب چه کسی تعیین میکنه که اون فرد نخبه هست یا نه؟
بله،
چه کسی مشخص میکنه که اون فرد نخبه هست یا نه؟
خب بالاخره اون تیمی که دارن استخدام میکنن، فردی که میشینه برای استخدام باید در مورد مأموریت سازمان آگاهی کاملی داشته
خب
باشه.
خب عوام نظر نمیدن؟ از دید عوام
نه 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 نه. ببینید من مثلا نمیتونم در مورد یه جراح نظر بدم که ایشون نخبه است یا نه.
خب هواداران یک تیم فوتبال هواداران یک تیم فوتبال فلان بازیکن رو نخبه میدونن، از مدیران باشگاه به توی فضاهای مختلف میخوان که جذب اون بازیکن رو جذب کنه.
خب به روش خوبی شه. در مورد هوادار فوتبال، خیلی از هوادارهای ما الان از مدیر عاملای باشگاه‌های ما الان بهتر فوتبال رو میشناسن.
بله.
خب پس اون آدم یه فرد آگاهه، عملا وقتی داره بازی رو میبینه انگار داره مصاحبه میکنه. ولی شما چارچوب سازمان عرض کردیم، من عرض کردم در سازمان باید کسانی باشند که در زمینه کار سازمان آگاهی کامل دارن، که عموما میشن مدیران ارشد، که حالا سمتهایی مثل مدیر عامل، مدیر منابع انسانی، مدیر فرایندهای سازمان رو اشغال کردن. این افرادی هستن که موقع جذب نیرو انسانی بعد در مقام مصاحبه‌گر با افراد جدید و استخدام بشینند و این موضوع رو تحقیق کنند یا در صحبتاشون متوجه بشن که ایشون فردی که اومده برای استخدام در زمینه مأموریت و نوع کار سازمان ما دارای آگاهی بالا، حالا ترکیبی از سابقه و تحصیل و نوآوری هست یا نه. جزء ما برای خیلی از سازمان‌ها الان داریم باشون کار میکنیم، وقتی میخوایم بگیم نخبه جذب کنن، قطعا یه چک‌لیستای آماده میکنیم و از افرادی که داوطلبن برای استخدام میخوایم در اون زمینه‌ها به یه سری سوالا جواب بدن. چرا؟ چون یک فرد نخبه چند تا ویژگی داره که حالا من خیلی سریع بخوام عرض کنم.
خیلی سریع بفهمید، سوالات زیاد هست.
بله، به انجام کار یا اون مأموریت سازمانشون آگاهی داره، آدم صبوری پشت کار داره، آدمیه که در زمینه اون موضوع ایده های جدید داره، فعلا کاری نداریم قابل اجراست یا نه، ولی ذهنش ایده ساز خلاقه. بله بله. ایشون موقع حرف زدن و ارائه مطالب سند مدرک ارائه میده، آدرس درست میده، اعتماد به نفس داره، چه در گفتار چه در عملکردش. زاویه دیدش به مسائل متفاوته، مثل همه نمیبینه. یه آدم نخبه چیزی که در زمینش نخبه داره، قوه تخیل خوبی داره، از شکست نمیترسه. ایشون دائم در حال یادگیری در زمینه موضوعیه که در اون زمینه ادعای نخبگی داره. من اون زمینه رو خیلی روش حساسم، چون ما داریم الان به مدیره منابع انسانی یاد میدیم که ما فردی رو نداریم که در همه زمینه ها نخبه باشه. چون یه اشتباهی که الان تو خیلی از سازمان های کشورمون به خصوص دولتی ها الان مد شده، میگن این آدم نخبه‌ایه. بعد طرف مثلا میگم از مدیریت تولید ور میدارم میذارم مدیر بازاریابی.
بله. عمل کرد و بهره‌وری خوبی نداره،
الزاماً درست نیست.
درسته. بریم سوال بعدی. یه جورایی پاسخ دادین با اون تعریفی که توانایی به علاوه پشت کار. میخوام اگر موردی هست بهش اضافه بکنی. نخبه پرورش پیدا میکنه یا نخبه ظهور پیدا میکنه؟
نه ببینید، الان ما داریم در سازمان ها یاد میدیم که نخبه رو
بسازن.
یه کسی که بیس پایه اطلاعات داره، مثلا میگم ها، شما در مقام یک سازمان، حالا اگه منظورتونه در نظر بگیرید، یه عزیزی خانوم یا آقا از دانشگاه فارغ التحصیل شده اومده سازمان من استخدام شه، این آدم که الان من نمیتونم بکنمش مدیر عامل و نخبه، ولی میتونم ببینم آیا در زمینه کار ما یه اطلاعات بیسی داره. ایشون اصلا پایان‌نامه‌اش در چه زمینه‌ای بوده، ایشون تحصیلش رو تو چه مدت زمانی گذرونده. اینا شواهدیه که نشون میده به من که من با یه استعداد روبرو هستم. خب چون سابقه و در واقع سنوات نداره، به تبع مهارتش هم کمه، ولی میشه اینو دو سال دیگه تبدیل به یه نخبه کرد. چون یه آدم عادی 10 سال طول بکشه تا به نخبه تبدیل شه، ولی این آدم که شواهد اولیه است، یا استراحت بهش بگیم افراد مستعد، که اینا رو تو برنامه های جانشین پروری، تو برنامه های آماده سازی ما آماده میکنیم برای اینکه ایشون 5 یا 10 سال یا 2 سال دیگه در مقام یه نخبه کمک کنه سازمان ما یه در واقع جهشی تو بازار روی محصولاتش داشته باشه. و البته من اینجا کوتاه فقط عرض کنم که هم مدیران در ساختن نخبگان نقش دارن، هم خود ساختار سازمان باید این دوتا، یعنی یه بستری مدیران باید فراهم کنن، یه بستری هم سازمان باید کنه، تا یه فرد مستعد نهایتا به یه نخبه تبدیل شه، وگرنه میسوزه و نه برای خودش آدم مفیدیه نه برای سازمان.
آخ این دل پرخونی داریم درباره این حوزه. اگه فرصت بود که میخواستم حتما باهاتون در میون بذارم یه تعدادی رو مطرح کنم.
حالا چیزی که شما نمیگید من عرض کنم، خیلی از سازمان‌های ما افراد مستعد رو جذب میکنن، ولی بعد یه مدت استرامو تو حوزه HR منابع انسانی بهش میگیم واماندگی شغلی. یعنی فرد مستعد هی نگاه میکنه تو زمینه‌ای که نخبگی داره یا استعداد داره، اصطلاحا بهش اجازه میدون کار و بستر کار نمیدن، و این فرد بعد یه مدت در شغل خودش حس واماندگی پیدا میکنه و اونم که خب سازمان ما رو ترک میکنه.
بسیار خوب، بسیار خوب. آقای کوروش رهبری از شیراز با ما همراه هستن، حتما مدیران هم بشنوند صحبت های آقای دکتر آسیاچی رو. خیلی کوتاه بفرمایید که عمر استفاده از نخبه در تیممون چه مقدار هست؟ 20 ثانیه زمان داریم.
نخبگان به بی‌نهایت میتونن به سازمان ما کمک کنن. نخبگانشون آنچه که دارن،
میفهمیم که مزمحل شدن دیگه فایده ندارن.
ابداً در مغز و ایده‌شونه اونا میتونن حتی تا بعد بازنشستگی هم برای سازمان ما کار کنن. به شرطی که ما بستر این که ایشون همگام با زمان و همگام با تغییرات جامعه و مشتریان و کسب و کار ما اونم خودش رو ارتقا بده. ولی یکی از ویژگی بارز نخبه‌ها اینه که مدام دنبال یادگیری‌اند. پس یه نخبه واقعی در زمینه کاری خودش که نخبه هست، هیچ موقع به یه آدم دموده تبدیل نخواهد شد.
خودشو
اگر اون با ویژگی های بیس و مهم نخبگی رو داشته باشه.
درود بر شما، درود بر شما. حداقل 2-4-5 سوال باقی مون و سوال همکلاسیامون، بعد با همدیگه مفصل صحبت بکنیم آقای دکتر آسیاچی گرامی، زمان بیشتری در اختیار باشه. متشکرم. خود من مثل همیشه آموختم از حضرت عالی، که ازتون خداحافظی میکنم. امید به خدا شبای آینده هم در زنگ اقتصاد صداتون رو بشنوم.
شبتون بخیر، ایشالا که همه در کسب و کارشون بخصوص مدیران موفق باشن.
سلامت باشین. بگم برای شنونده های عزیزمون که برنامه قبلی رو میخوان بشنون، از نرم افزار ایران صدا رادیو اقتصاد رو انتخاب بکنن، با وارد کردن تاریخ میتونن برنامه مد نظرشون رو دریافت بکنن. تا شنبه، خداحافظ.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعی خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتورهای پنلی پربازده و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمت، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمت، خونه رو به روز با بیمت، بی سر و سراز با بیمت، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمت، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمت، نبض زندگی میزنه با بیمت، با بیمت،
زندگی بیمت جریان داره. بیمت
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71 333 888.
ایران مهد فرش است.
آماده این خبر رو بشنوین؟ مشهد مجایابی جایزه باحال میده. 7 روز هفته، هر روز به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان. پس چی شد؟ مشهد مجایابی هر روز به 7 نفر آقا یا خانم برنده نفری 7 میلیون تومان جایزه میده. هر کسی بلیتشو آنلاین بخره میتونه این جایزه رو ببره.
قرعه کشی از 1 تا 30 آبان. قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شرکت گلپونه شیراز کهن، تولید کننده انواع سبزیجات تازه، منجمد، خشک، غذاهای آماده و نیمه آماده در بسته‌بندی‌های مناسب پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی، از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم. لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تزیین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
من سیرنگم، یک حلوا ارده با ارزش غذایی بالا، سرشار از انرژی و نشاط. حلوا ارده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظی طبیعی برای بدن شما. حلوا ارده سیرنگ با کنجد بیشتر.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردن